بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام و درود فراوان به شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز سه‌شنبه 28 آبان ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 19 روز از ماه نوامبر سال 2002 میلادی. امروز من اردوان نیکنام همراه امیر مصدق کاتوزیان و دیگر همکارانم در کنار شما هستیم با یک مجله رادیویی 3 ساعته با مطالبی متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای فرهنگ، هنر، دانش و ورزش. امروز از آخرین خبرها درباره اعتراض‌های دانشجویی و همچنین گرد همایی طرفداران حکم اعدام هاشم آقاجری و بازتاب‌های این مسائل در رسانه‌های بین‌المللی خواهیم گفت. همینطور از مذاکرات وزیر خارجه جمهوری اسلامی با مقام‌های اتحادیه اروپا در بروکسل. گزارش ویژه‌ای داریم درباره پایان دادگاه شهرام جزایری عرب که به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به 27 سال زندان محکوم شده و گفتگویی را می‌شنویم با وکیل او. گفتگوی اختصاصی جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا را با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خواهیم شنید، گزیده ای از آن را، و افزوده بر مسائل ایران مانند هر روز گزارش های خبری بین المللی تقدیمتان خواهد شد، همینطور اخبار ورزشی، دانستانی های پزشکی، گزارش علمی، کتاب روز، گزارش اینترنت و مطالب متنوع دیگر. دعوت میکنم همراه ما باشید در 3 ساعت آینده. مطمئنم که برنامه های ما را خواهید پسندید.
درود شنوندگان ارجمند، خلاصه تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. دانشجویان ایران امروز به برگزاری گردهمایی های اعتراضی خود در دانشگاه های تهران ادامه دادند و افراطیون مذهبی نیز تظاهراتی در مخالفت با آنها برپا داشتند. حدود 3000 عضو گروه موسوم به بسیج دانشجویی امروز به منظور مقابله با اعتراضات دنباله‌دار دانشجویی در مقابل مسجد کوی دانشگاه تهران اجتماع کردند. گزارش شاهاکیس نیروی انتظامی تلاش کرده است اجتماع بسیجیان را از گردهمایی دانشجویان دور نگه دارد و از بروز درگیری میان طرفین جلوگیری کند. دولت عراق میگوید سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس امروز با ناجی صبری وزیر خارجه عراق دیدار میکند. هانس بلیکس و اولین گروه بازرسان تسلیحاتی روز گذشته برای گفتگو با مقامات عراقی درباره آغاز مأموریت خود وارد بغداد شدند. نخست وزیر ترکیه عبدالله گل امروز در اولین سخنرانی عمده خود در امور سیاست خارجی تاکید کرد که کشورش امیدوار است به عضویت اتحادیه اروپا درآید و همچنین بر موضع دولت خود در حفظ و توسعه مناسبات با غرب تاکید کرد. دانمارک قرار است میزبانی کنفرانس دیگری درباره چچن را بر عهده گیرد. کنفرانس مشابهی که کمتر از یک ماه پیش در کوپنهاگ برگزار شد به دعوای دیپلماتیک میان روسیه و دانمارک انجامید. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش میگوید روسیه نباید از گسترش ناتو به مرزهایش بیمناک باشد. جورج باکر بوش در آستانه سفرش به پراگ برای شرکت در اجلاس ناتو در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که روسیه برای پایان بخشیدن به جنگ در چچن به طور مسالمت‌آمیز اقدام خواهد کرد. بر اثر انفجار اتوبوسی در جنوب هند دست کم 14 تن کشته و 17 تن زخمی شدند. ظن آن می رود که شورشیان ماویست عامل این انفجار بودند. و کمال خرازی وزیر خارجه ایران و یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان قرار است فردا در برلین درباره مناسبات دو جانبه میان برلین و تهران با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. شنوندگان ارجمند، مشروع تازه ترین خبرها از رادیو آزادی حدود 25 دقیقه دیگر.
گزارش‌های خبری رادیو آزادی را با گزارش‌های درباره مسائل روز ایران آغاز می‌کنیم. بنا به خبرهای رسیده از ایران، امروز از یک سو شماری از طرفداران حکم اعدام هاشم آقاجری استاد دانشگاه دست به گرد همایی زدند و از سوی دیگر دانشجویان معترض به این حکم نیز در چند دانشگاه پایتخت تجمع کردند. همکارم جمشید زند گزارشی دارد از تازه‌ترین تحولات در این زمینه.
در پی گسترش اعتراضات دانشجویان دانشگاه کشور به حکم اعدام هاشم آقاجری، این بار نیروهای بسیج دانشجویی وارد صحنه شدند. امروز به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، بیش از 2000 نفر از شبه نظامیان بسیجی و دانشجویان طرفدار محافظه‌کاران تجمعی در دانشگاه تهران برگزار کردند. در این گردهمایی یکی از بسیجیان به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت: ما می‌خواهیم نیروی بسیج را به اینها نشان دهیم. خط قرمز ما رهبری و ارزش‌های اسلامی ماست. اگر آنها از این خط قرمز عبور کنند، بهای آن را خواهند پرداخت. انجمن‌های بسیج دانشجویی طرفدار محافظه‌کاران که در هفته اول اعتراضات دانشجویان دانشگاه‌های کشور عملاً خود را کنار کشیده و عمدتاً نظاره‌گر سیر وقایع بودند، از روز یکشنبه با حضور در چند گردهمایی دانشجویان در تهران، اهواز و شیراز سعی کردند این تجمعات را به هم زنند و مانع برگزاری جلسات سخنرانی شوند. اکبر اطری از اعضای سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که یکی از سخنرانان در دانشگاه‌های شیراز و اهواز بود، ماجرای درگیری در این دو دانشگاه را چنین توضیح می‌دهد:
داخل سالن تجمع کرده بودند که حین سخنرانی خود بنده حمله کردند و تعدادی از دانشجویان را مضرب کردند و یه مدتی هم برنامه را مختل کردند. برنامه برگزار شد، بعد از اونجا برنامه شهید چمران اهواز بود که اون جمعیت علوم پزشکی هم اضافه شد که حدود 4000 نفر تو محوطه دانشگاه چمران اهواز برنامه در حین برگزاری بود که مجددا با شما و چوب و موتور و اینا حمله کردن اونجا که در بینشون افراد مسلح هم بوده که اونجا هم برنامه را تا حدودی به هم ریختند و تعدادی از بچه‌های شرکت کننده رو مظلوم کردن. اونطور برنامه ادامه پیدا کرد. بعد از اونجا اینو ریخته بودن فرودگاه که حین مراجعت بنده به زمین خورشان بنده رو بکشن. با اطلاع دوستان ما دیگه خودداری کردیم از رفتن به فرودگاه، مثل اینکه نماینده اهواز های کیانوش را جمهور دربشت قرار دادن و ماشینشون تخریب کردن.
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است نیروهای بسیج با خودرو و موتورسیکلت به تجمع دانشجویان حمله کردند. تا کنون یک نماینده مجلس مورد ضرب و شتم نیروهای بسیج و لباس شخصی ها قرار گرفته و در درگیری های 2 روز گذشته نیز حداقل 6 دانشجو مجروح شدند. امروز جاسم شدیدزاده نماینده اهواز با اشاره به حوادث دانشگاه و فرودگاه اهواز گفت نمایندگان خوزستان و تهران از وزیر اطلاعات و کشور خواستند که به سوالات آنها در مورد عوامل برهم زدن آرامش جامعه و اجتماعات پاسخ دهند. او افزود وزرای مذکور باید به نمایندگان پاسخ دهند که این عوامل برهم زننده با چه نهادهایی ارتباط دارند. امروز همزمان با گردهمایی نیروهای بسیج در دانشگاه تهران، تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران نیز تجمعی در محوطه دانشکده مدیریت برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، نیروی انتظامی که از ورود افراد عادی و حتی دانشجویان به داخل دانشکده جلوگیری کرده بود، به دستور سردار طلایی به دانشجویانی که در خارج از دانشکده گرد آمده بودند اجازه داد وارد محوطه دانشگاه شوند. دیروز نیز در ادامه اعتراضات دانشجویان به حکم اعدام هاشم آقاجری، علاوه بر تجمع چند هزار نفری دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف، گرد همایی هایی نیز در دانشگاه های ارومیه، زنجان، زابل و کرمان برگزار شد. اما در حالی که حرکت های اعتراضی دانشجویان همچنان ادامه دارد، گفته می شود دستور آیت الله خامنه ای مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده هاشم آقاجری، اختلافات بین قوه قضاییه و قوه مقننه را تشدید کرده است. هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه دیروز برای چندمین بار متوالی تأکید کرد که حکم صادره برای هاشم آقاجری مانند دیگر احکام دادگاه ها سیر قضایی خود را طی خواهد کرد. او گفت اگر مصلحت اندیشی لازم باشد باید در قانون دیده شود و به موجب قانون به قاضی اجازه اعمال نظر مصلحتی داده شود. در واکنش به این اظهارات رئیس قوه قضاییه، امروز مهدی کروبی رئیس مجلس گفت دو سال پیش مجلس از فرمان رهبری تبعیت و طرح اصلاح قانون مطبوعات را از دستور کار خارج کرد. اکنون نیز قوه قضاییه باید از فرمان رهبری تبعیت کند. ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز در این مورد گفت تجدید نظر از وظایف مسلم قوه قضاییه است و اگر قرار بود روال عادی در مورد حکم صادره برای آقاجری طی شود، نیازی به نامه رهبری و مایه گذاشتن از رهبری نبود. او در ادامه افزود چرا مجلس که منتخب مستقیم مردم است باید از نامه رهبری تبعیت کند، ولی رئیس قوه قضاییه که مستقیما منتخب رهبری است بگوید ما از روال عادی پیگیری میکنیم. اکنون که در پی اعتراضات دامنه‌دار دانشجویان، اساتید دانشگاه‌ها و حقوقدانان، آیت الله خامنه‌ای دستور بررسی مجدد پرونده را صادر کرده است، به نظر می‌رسد اصلاح طلبان مجلس و محافظه‌کاران قوه قضاییه هر یک برداشت و انتظارات متفاوتی از این دستور دارند. در این حال، دانشجویان معترض به صدور این حکم نیز در روزهای اخیر قوه قضاییه و رئیس آن هاشمی شاهرودی را هدف قرار دادند که به نظر آنها عملکرد قوه قضاییه در سالهای اخیر یکی از بزرگترین موانع پیشرفت اصلاحات و بست آزادی‌های فردی و اجتماعی بوده است.
جمشید زند گزارش می‌کرد. تحولات اخیر ایران و به خصوص اعتراض‌های دانشجویی هنوز در رسانه‌های خبری بین‌المللی نیز بازتاب می‌یابد. نیویورک تایمز و لس آنجلس تایمز، دو روزنامه معتبر آمریکا، سرمقاله‌های شماره امروز خود را به این موضوع اختصاص دادند. شهرانه طبری و خلاصه‌ای از این دو مطلب.
روزنامه نیویورک تایمز در تحلیل خود از شرایط ایران می‌نویسد پس از 5 سال وعده اصلاحات، اکنون یخ این وعده‌ها آب شده و با آن صبر دانشجویان لبریز. خواست جنبش دانشجویی تنها آزادی هاشم آقاجری نیست. خواست آنها پایان بخشیدن به دیکتاتوری دینی است و درک همین نکته است که آیت الله خامنه ای را بران داشت خواهان تجدید نظر در حکم اعدام آقاجری شود. او به خوبی از خطر بی‌اعتبار شدن بیشتر جمهوری اسلامی در چشم مردم ناراضی ایران مطلع است. نیویورک تایمز در سرمقاله تحلیلی خود می نویسد اگر آیت الله خامنه ای جانب عقل را رعایت کند، به متحدانش خواهد گفت جلوی دو لایحه اصلاحی آقای خاتمی را سد نکنند. همینطور روزنامه تایمز لس آنجلس در سرمقاله تحلیلی می نویسد به نظر می رسد تظاهرات صلح‌آمیزی که دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های سراسر ایران را فرا گرفته به تحولاتی بزرگتر منجر خواهد شد و به ایالات متحده آمریکا می گوید آماده استقبال از تغییرات در ایران باشد که یحتمل زودتر از آنچه گمان می رود شاهد آن خواهیم بود. لس آنجلس تایمز در ادامه میگوید امید اصلاح طلبان بیرون آوردن ایران از انزوا، به جریان انداختن چرخ اقتصاد و برداشتن فشار بر زنان و ضوابط تحمیل لباس آنهاست. اما تا حال تلاش هایشان با حق وتوی شورای نگهبان بی حاصل مانده است. تظاهرات اخیر ممکن است دست آقای خاتمی را در این بازی تقویت کند، چه حتی نیروهای بسیج نیز از حکم اعدام آقای آقاجری خوشنود نیستند. لس آنجلس تایمز می نویسد در مجموع حاکمیت روحانی غیر منتخب نمی تواند برنده شود. شرایط ایران به مراتب پیچیده تر و در این حال امیدوار کننده تر از آن است که در چارچوب برچسبی چون محور شرارت بگنجد.
تفسیر دو روزنامه آمریکایی از تحولات ایران. اما صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری موقعیت اجتماعی روحانیت را هم دوباره در معرض پرسش قرار داده است. آقای آقاجری در سخنرانی بحث‌انگیز خود در همدان، سخنرانی که مبنای صدور حکم اعدام برای او شد، در درجه نخست روحانیت را به نقد کشیده بود و از پیروی و تقلید از مراجع تقلید انتقاد کرده بود. همکارم مهدی خلجی تأثیر صدور این حکم را بر موقعیت اجتماعی روحانیان در ایران بررسی کرده است.
روحانیت در ایران از کهن‌ترین نهادهای اجتماعی به شمار می رود. نهاد اجتماعی روحانیت گرچه همواره مناسبات خود را با قدرت سیاسی حاکم تنظیم می کرده، بر پایگاه گسترده اجتماعی خود در میان مردم تکیه می نموده است. در سالهای پس از انقلاب که این نهاد اجتماعی به نهاد قدرت سیاسی بدل شد، جایگاه اجتماعی آن نیز دچار تغییر و تحولات عمده‌ای گردید. از آنجا که ایدئولوژی جمهوری اسلامی در حوزه‌های علمیه ساخته می‌شد، نهاد دانشگاه که کانون آگاهی مدرن بود، به چشم رقیبی در نظر می‌آمد که حکومت تلاش می‌کرد آن را زیر سلطه حوزه‌های علمیه درآورد. از انقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه‌ها و اخراج استادان گرفته تا گسیل کردن روحانیان به دانشگاه به عنوان نمایندگان ولی فقیه و استادان درس‌های مانند معارف اسلامی، اخلاق اسلامی و ریشه‌های انقلاب اسلامی ابزارهایی بودند برای مهار ایدئولوژیک و سیاسی دانشگاه‌ها. نسل مذهبی پس از انقلاب که در آغاز همراه روحانیان بود و تلاش میکرد حکومت را در اجرای سیاست وحدت حوزه با دانشگاه یاری دهد، در دهه دوم انقلاب از آن فاصله گرفت. عبدالکریم سروش نویسنده پرنفوذ اسلامی یکی از این نمونه ها بود که در دهه دوم انقلاب نقد تفکر و معیشت روحانیان را در فهرست برنامه های خود قرار داد. بسیاری از هواداران علی شریعتی نویسنده اسلامی دهه های 40 و 50 نیز در سالهای اخیر به منتقدان روحانیت پیوستند. شریعتی در نوشته های خود از روحانیت انتقادهای گزندهی کرده بود. اما آن دست از هوادارانش که در دهه نخست انقلاب با روحانیان همکاری می کردند، این جنبه از کار او را برجسته نمی کردند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یکی از نهادهای سیاسی بود که خود را هوادار علی شریعتی می دانست. اما در دهه دوم انقلاب کسانی مانند هاشم آقاجری که عضو این سازمان هستند به بعد انتقادی تفکر شریعتی در زمینه روحانیت توجه بیشتری کردند و به واقع از صف طیف غالب روحانیان جدا شدند. در سالهای پس از انقلاب حوزه‌های علمیه که یک نهاد آموزشی و اجتماعی بودند به نهادی سیاسی بدل شدند. در نتیجه هم آموزش دینی و هم پایگاه اجتماعی روحانیت تحت شعاع قدرت سیاسی حاکم و کارکرد سیاسی حوزه ها قرار گرفت. طبق پاره آمارهای رسمی و منتشر شده، 80% جوانان ایران معتقد هستند که دین آن چیزی نیست که روحانیان میگویند. اما همپای تنزل موقعیت اجتماعی روحانیت، برخورد روحانیان با مخالفان خود نیز شدت و حدت بیشتری یافته است. در سالهای پس از انقلاب توهین به روحانیت مجازاتهای سنگینی را در پی می آورده است. توهین به هیچ یک از صاحبان مشاغل، اصناف یا طبقات اجتماعی چنین پیامدهای جزایی و قضایی در پی نداشته است. هرچه روحانیت از نظر سیاسی بیشتر تقدیس شده، اعتبار اجتماعی آن کمتر شده است. این امر موجب شده که روحانیت و نهاد مرجعیت تقلید کارکرد و نقش سنتی خود را از دست بدهند و در بستر یک بحران قرار گیرند. صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری به خاطر انتقادهای وی از روحانیت یکی از نقاط عطف برخورد روحانیت سیاسی شده با مخالفان خود است. این نوع برخوردها که واکنش وسیع دانشگاهیان را در پی داشته، روحانیت را به نوعی در برابر دانشگاه قرار داده است. زیرا در تمام این سالها رابطه حوزه و دانشگاه رابطه دو نهاد آموزشی برابر نبوده است، بلکه شکلی از رابطه حزب حاکم بر زیردستان خود را داشته است. حوزویان تلاش می‌کردند بر سیاست‌های آموزشی و حتی بر کادر علمی دانشگاه نظارت سختگیرانه‌ای کنند. اما رویدادهای اخیر و اعتراض‌های دانشگاهیان دست کم نشان دهنده میل آنها به رهاندن دانشگاه از سلطه فراگیر روحانیت است. یعنی آنها می‌خواهند روحانیت، استقلال و آزادی عمل نهاد دانشگاه را با همه پیامدهای آن به رسمیت بشناسد.
مجموعه گزارش‌هایی بود درباره پیامدهای ماجرای حکم اعدام هاشم آقاجری. شنونده رادیو آزادی هستید. کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه وارد بروکسل شد تا از جمله درباره بحران عراق، بحران خاورمیانه و نیز روابط ایران با اتحادیه اروپا با مقام‌های اروپا گفتگو کند. سفر آقای خرازی به بروکسل در حالی صورت می‌گیرد که قرار است در میانه ماه دسامبر حدود دو هفته دیگر مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا با ایران آغاز شود. مقام‌های اتحادیه اروپا تأکید کردند که مذاکره بر سر امضای یک پیمان تجاری با ایران باید به موازات گفتگو درباره مسائل مربوط به حقوق بشر و رعایت آن در جمهوری اسلامی انجام گیرد. موضوعی که به گزارش همکارم گلناز اسفندیاری در دیدار کمال خرازی با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مورد تأکید قرار گرفت.
کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران از روز گذشته در بروکسل دیدار و گفتگوهای خود با مقامات اتحادیه اروپا را آغاز کرده است. موضوعات این گفتگوها مسائل مربوط به عراق، تشدید بحران میان اسرائیل و فلسطینیان و روابط جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا اعلام شده است. اتحادیه اروپا وعده داده است که مذاکره بر سر انعقاد یک پیمان تجاری با ایران را در ماه دسامبر آغاز می کند. اما مقامات اتحادیه اروپا تأکید کردند که پیشرفت این گونه مذاکرات به وضعیت حقوق بشر در ایران بستگی خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران پیشتر هر گونه پیش شرطی برای آغاز مذاکره تجاری با اتحادیه اروپا را رد کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم روز یکشنبه پیش از آغاز سفر کمال خرازی به بروکسل به خبرگزاری فرانسه گفت که هم ایران و هم اتحادیه اروپا از روابط دو جانبه بهره خواهند برد. به همین خاطر هم اتحادیه اروپا نمیتواند برای ایجاد رابطه با ایران پیش شرط تعیین کند. اما امروز خبرگزاری رویتر به نقل از یک دیپلمات اروپایی که نخواست از نامش فاش شود نوشته است که وزیر امور خارجه ایران در دیدار روز گذشته خود با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بی‌میلی این مسئله را پذیرفت. این دیپلمات اروپایی افزوده است که آقای سولانا تاکید کرده است که مذاکرات تجاری باید به موازات مذاکرات درباره سلاح‌های کشتار جمعی، همکاری در نبرد با تروریسم و برخوردی سازنده برای حل بحران خاورمیانه و مسائل مربوط به حقوق بشر پیش رود. این دیپلمات اروپایی در ادامه گفتگو با خبرگزاری رویتر افزوده است اگر در این چهار حوزه پیشرفتی حاصل نشود، اتحادیه اروپا شاید در موقعیتی نباشد که پیمان همکاری اقتصادی با ایران را عملی سازد. به گفته وی، ایرانیان مسلماً با بی‌میلی مذاکرات موازی در این خصوص را پذیرفتند. اتحادیه اروپا امیدوار است که برقراری گفتگوی انتقادی با جمهوری اسلامی ایران باعث حمایت از تلاش‌های اصلاح طلبان ایرانی شود. مقامات اتحادیه اروپا بارها از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کردند. روز گذشته سخنگوی خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن استقبال از درخواست تجدید نظر رهبر جمهوری اسلامی در حکم هاشم آقاجری استاد دانشگاه گفت که اتحادیه اروپا مسئله آقای آقاجری و دیگر مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران را از نزدیک دنبال می کند. مذاکرات درباره پیمان همکاری‌های تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا و نیز گفتگو درباره مسائل سیاسی و حقوق بشر میان دو طرف قرار است از روز 14 دسامبر در تهران آغاز شود.
دیدار کمال خرازی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از بروکسل و مذاکرات او با مقام‌های اتحادیه اروپا در گزارشی از گلناز اسفندیاری. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه امروز گزارش ویژه‌ای خواهیم داشت درباره پایان پرونده شهرام جزایری عرب و محکومیت او به 27 سال زندان به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، حکمی که از دیدگاه وکیل آقای جزایری و برخی دیگر از وکلا و حقوقدانان منصفانه نبوده است. همچنین در ادامه برنامه امروز گزارشی داریم درباره رفت و آمد دانشمندان و کارشناسان سلاح‌های شیمیایی به ایران و برخورداری از تجربیاتی که ایران در این زمینه در طول جنگ با عراق به دست آورده است و گزارش دیگری خواهیم شنید درباره خودکشی یک پناهجوی ایرانی در ترکیه. در ادامه برنامه همچنین خبرهای ورزشی را خواهیم داشت، گزارش اینترنت را و دانستنی‌های پزشکی را. مطالب متنوع دیگری هم برایتان پخش خواهد شد که در ادامه برنامه اگر فرصت شد خدمت شما عرض خواهم کرد. شنونده رادیو آزادی هستید و با هم به ترانه‌ای گوش می‌کنیم با صدای قاسم افشار.
مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. دانشجویان ایران امروز به برگزاری گرد همایی های اعتراضی خود در دانشگاه های تهران ادامه دادند و افراطیون مذهبی نیز تظاهراتی در مخالفت با آنها برپا داشتند. حدود 3000 عضو گروه موسوم به بسیج دانشجویی امروز به منظور مقابله با اعتراضات دنبالدار دانشجویی در مقابل مسجد کوی دانشگاه تهران اجتماع کردند. گزارش هاکیست نیروی انتظامی تلاش کرده است اجتماع بسیجیان را از گرد همایی دانشجویان دور نگه دارد و از بروز درگیری میان طرفین جلوگیری کند. بنابر گزارش ها بسیجیان امروز در اجتماع خود شعارهایی در حمایت از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و دانشجویان در گرد همایی های خود شعارهایی به هواداری از برگزاری همه پرسی و آزادی اندیشه و بیان سر دادند. اعتراضات دانشجویی در ایران از 18 آبان ماه و در پی صدور حکم دادگاه همدان برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه آغاز شده است. گرد همایی های دانشجویان ایران که تا شنبه گذشته به دور از خشونت و به طور مسالمت‌آمیز برگزار شده بودند، از روز یک شنبه با حضور گروه موسوم به بسیج دانشجویی در دانشگاه‌ها به تشنج و درگیری‌هایی کشیده شد. دولت عراق میگوید سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس امروز با ناجی صبری وزیر خارجه عراق دیدار می‌کند. هانس بلیکس و اولین گروه بازرسان تسلیحاتی روز گذشته برای گفتگو با مقامات عراقی درباره آغاز ماموریت خود وارد بغداد شدند. بلیکس گفته است انتظار دارد بازرسی‌های رسمی در حوالی 27 نوامبر آغاز شوند و اینکه وی در نظر دارد گزارشی مقدماتی در ماه ژانویه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد. نخست وزیر ترکیه عبدالله گل امروز در اولین سخنرانی عمده خود در امور سیاست خارجی تأکید کرد که کشورش امیدوار است به عضویت اتحادیه اروپا درآید. و همچنین بر موضع دولت خود در حفظ و توسعه مناسبات با غرب تأکید کرد. در پی پیروزی گسترده حزب عدالت و توسعه در انتخابات سراسری آن کشور که 2 هفته پیش برگزار شد، دولت عبدالله گل روز گذشته آغاز به کار کرد. وی امروز در نشست مجمع پارلمانی ناتو در استانبول گفت دولت وی تلاش خود را بر حفظ اتحاد استراتژیک با ایالات متحده متمرکز خواهد کرد. عبدالله گل همچنین درخواست ترکیه برای تعیین تاریخی به منظور آغاز گفتگوها درباره عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا را مورد تاکید قرار داد. دانمارک قرار است میزبان کنفرانسی دیگر درباره چچن باشد. کنفرانس مشابهی که کمتر از یک ماه پیش در کوپنهاگ برگزار شد به دعوای دیپلماتیک میان روسیه و دانمارک انجامید. به گفته یه حزب سوسیالیست مردم دانمارک که از برگزار کنندگان این کنفرانس است، در این کنفرانس که قرار است روز جمعه برگزار شود، شماری از نمایندگان پارلمان روسیه، فعالین حقوق بشر و سربازان سابق روسیه که در چچن خدمت کردند شرکت دارند. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش میگوید روسیه نباید از گسترش ناتو به مرزهایش بیمناک باشد. جورج واکر بوش در آستانه سفرش به پراگ برای شرکت در اجلاس ناتو در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ابراز امیدواری کرد که روسیه برای پایان بخشیدن به جنگ در چچن به طور مسالمت‌آمیز اقدام خواهد کرد. جورج واکر بوش به دنبال شرکت در اجلاس ناتو در پراگ قرار است روز جمعه در سنت پیترزبورگ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. کمال خرازی وزیر خارجه ایران و یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان قرار است فردا در برلین درباره مناسبات دو جانبه میان برلین و تهران با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. اوضاع خاورمیانه و بحران عراق از موضوعات دیگر گفتگوهای آنها گزارش شده است. میزان مبادلات تجاری میان ایران و آلمان که بزرگترین طرف اروپایی تجاری ایران به شمار می‌رود، در سال 2001 میلادی نزدیک 2 میلیارد یورو برآورد شده است. و بر اثر انفجار اتوبوسی در جنوب هند دست کم 14 تن کشته و 17 تن زخمی شدند. ظن آن می رود که شورشیان ماویست عامل این انفجار بودند. به گفته مقامات پلیس این انفجار به قصد هدف قرار دادن اتوبوسی حامل کارکنان پلیس صورت گرفته است.
رادیو آزادی گوش میکنید و به گزارش های خبری درباره مسائل ایران. دوشنبه شب گذشته حکم دادگاه درباره پرونده شهرام جزایری عرب اعلام شد. نام شهرام جزایری به عنوان بازرگان جوانی که با مسئولان و مقامهای حکومتی و دولتی ایران ارتباط مالی داشت، چندی پیش بر سر زبانها افتاد. اما پس از جلسه سوم دادگاه او، دادگاهی که بر روی هم 49 متهم داشت، پرونده از حوزه توجه افکار عمومی دور شد. سرانجام آقای جزایری به 27 سال حبس محکوم شد و بیشتر دیگر متهمان پرونده نیز حکم زندان، تازیانه و جریمه گرفتند. 5 نماینده مجلس که متهم به دریافت رشوه بودند، تبرئه شدند. 3 تن از فرزندان روحانیان پرنفوذ احکامی بسیار سبکتر گرفتند، یعنی تا 3 سال زندان و 50,000 تومان جریمه نقدی. جزئیات این پرونده و ماهیت رسیدگی به آن چگونه بود؟ این پرسشی است که همکارم سیاوش اردلان با وکیل شهرام جزایری، یک وکیل دیگر این پرونده و نیز یک تحلیلگر در میان گذاشته است.
پرونده‌ای که با سر و صدای فراوان آغاز شد، با درجه بسیار کمتری از حساسیت و جنجال خاتمه یافت. هرچند حکم دادگاه شهرام جزایری 27 سال زندان و شلاق حکمی قطعی نیست و مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. شهرام جزایری تاجر جوانی که ظرف چند سال توانست از تهیدستی به ثروت فراوان دست یابد، دامنه نفوذ مالی خود را به عرصه سیاست کشاند. در جلسات اول تا سوم دادگاه که شهرام جزایری به دفاع از خود پرداخت، نام شمار زیادی از نمایندگان مجلس و مسئولان نظام را از هر دو جناح به عنوان کسانی که از او پول دریافت کردند ذکر کرد. درباره اینکه آیا دادن این پول‌ها مثلا به نمایندگان مجلس رشوه محسوب می‌شد یا نه، بحث‌ها فراوان بود. نام‌های فراوانی به میان آمد و 49 نفر در پرونده متهم شدند. اما در مورد شهرام جزایری اتهام اصلی او اخلال در نظام صادراتی کشور عنوان شد، یعنی صادرات بدون داشتن ضمانت واقعی و به پشتوانه شرکت‌های سوری. صادق آل محمد وکیل شهرام جزایری از نحوه دریافت حکم موکلش در روز دوشنبه می‌گوید:
دیروز بعد از ظهر حکم من ابلاغ شد و حکمش هم مشتمل بر 400 صفحه تقریبا احتیاج به مطالعه و بررسی داره. این زمان میبره و ما 20 روز هم فرصت داریم. فکر کنم دیگه ظرف 10-12 روز آینده ما این کار رو انجام بدیم و اعتراضمون رو در دادگاه ثبت کنیم.
خب از اون چه که شما الان دیدین در حکمی که صادر شده، چه ایراداتی رو بر این حکم میبینید؟
من اصلا تحقق هیچ یک از جرائمی که ادعا شده از ناحیه شهرام جزایری ارتکاب یافته قبول نمیتونم داشته باشم، به خصوص اتهام اخلال در نظام صادراتی رو به کلی مردود میدونم، یک اتهام غیر مدلل و غیر مستند هست. ما هیچ آماری الان در دست نداریم که در 5-6 سالی که شهرام جزایری فعالیت اقتصادی داشته و فعالیت بازرگانی و صادراتی میکرده، عمل کردش روی صادرات اثر منفی گذاشته باشه.
فکر میکنید تو مرحله تجدید نظر اون دادگاهی که پرونده رو بررسی بکنه تابع چه متغیرهایی هست که بخواد یه حکم متفاوت باشه از اینی که الان صادر کردن؟
خب میدونید مرجع تجدید نظر این احکام به لحاظ اهمیتی که دارن دیوان عالی کشوره، قضات بسیار بالاتر و داناتر، و احیانا من امیدوار هستم که اونجا این حکم نفذ.
آقای محمد، حالا این سوال من جزئیات جنبه حقوقی نداره، ولی وقتی پرونده شروع شد و اینها سر و صدا خیلی زیادی به پا کرد و خیلی از سیاستمدارا و اینا معلوم شد که به این نحوی بالاخره پول دریافت کردن، تصور میشد که ابعاد پرونده وسیع‌تر بشه. شما خودتون راجع به این تحلیلی دارین که آیا پرونده سر و صداش به اصطلاح خوابونده شد؟
من فکر می‌کنم به هر حال روند پرونده و گذشت زمان طبعا یک مقداری از جنجالی بودن یک پرونده کم می‌کنه. نتیجتا ممکنه دیگه اون سرسلاحی که قبلا بوده نباشه.
پس شما هیچ اراده ای رو ندیدین خارج از همون دادگاه که بخواد تأثیر بذاره به نوعی از ابعاد پرونده کم و زیاد کنه؟
برای من ملحوظ نبود، ولی امیدوارم که مطلقا عواملی در این کار دخالتی نداشته باشه و شهرام جزایری صرفا در چارچوب قانون محاکمش به پایان برسه.
خود موکلتون آقای جزایری واکنشش چی بود وقتی حکم بهش دادن اگه میدونید؟
دیروز ساعت 3:30 که من ابلاغ شد، بلافاصله من بهشون تلفن کردم در زندان و بهش گفتم. بسیار غیر منتظره بود براش و غیر قابل پیش بینی بود براش و واکنش بسیار متعلمانه و غمگینانه ای با این حکم داشت.
شاید شهرام جزایری تنها متهم در این پرونده نیست که واکنشی متعلمانه به حکم دادگاه داشت. آنچه مایه تعلم برخی از متهمان شده این تصور است که دیگر متهمان ذی‌نفوذ در این پرونده، یعنی نمایندگان مجلس که تبرئه شدند و آن سه آقازاده در این پرونده، مجازات های سبکتری نسبت به آنهایی گرفتند که از حاشیه امن برخوردار نبودند. فرزندان حجج اسلام، نجف آبادی، مقتدایی و رستگاری از روحانیون پرنفوذ در ایران متهمان ردیف‌های 28، 29 و 30 پرونده بودند که به مجازات‌هایی تا 3 سال حبس و 50,000 تومان جریمه محکوم شدند. نعمت احمدی، وکیل شمار زیادی از متهمان پرونده می‌گوید شهرام جزایری در واقع هنگام پیگیری پرونده آقازاده‌ها بازداشت شد و موجب گشت پرونده آقازاده‌ها لوس شود، زیرا در صدور احکام تبعیض وجود داشت. نعمت احمدی:
خیلی از افراد که روحانی بودن و رسیدگی شو داده بود به این دادگاه، نسبت به اونا پرونده مفتوحه. تقسیم بندی شد به سری از افراد خاص، مثل روحانیونی که مسجدی داشتند، آیات اعظامی که مسجدی داشتند، به اونا پولایی داده شده بود، به مسئولین احزاب پولایی داده شده بود، حتی اینا احضار نشدند. بعد اسمشون در حکم آمده است، در مقدمه البته آمده است، و در پایان یک نتیجه گیری کرده، گفته چون این افراد سونیت نداشت، هست اتهامی متوجهشون نیست. برخلاف اون میبینیم یکی از اساتید دانشگاه نه نقشی داشته و نه اصلا در جریان قضیه بوده، حکم به محکومیتش دادن.
خب آقای احمدی، این معنیش این هستش که هر چقدر این متهمات ذی‌نفوذتر بودن، نفوذ بیشتری تو دستگاه حکومتی داشتند، اینها باشون با نرمش بیشتری برخورد شده؟ یعنی این که واقعا پرونده روند حقوقی نداشته و یه سری اراده سیاسی پشت قضیه بوده، معنی واقعش این هست؟
چون برای من پشت پرونده، مذاکرات پرونده رو در جریان نیستم، اما آنچه که برام مهمه اینه که میبینم تفاوت‌هایی که داده شده. همون افرادی که به رد مال محکوم شدند، افراد مشابهی داریم که در پست‌های حساس انتصابی مبالغ هنگفتی بوده، ما براءت حاصل کردم. من نمیتونم بگم چون ندیدم، اما ظواهر امر نشون میده اون تفارق و تمایز و تبعیض در رأی به شدت مشهوده.
شما این را حتی در زمینه اون سه تا آقازاده ای هم که تو این پرونده متهم بودن همین رو میبینید؟ چون هم بالاخره احکام حبس گرفتم
اصلا، و رئیس دادگاه هم در جلسه علنی این رو عنوان کرد و گفت ما اصلا دنبال فردی به اسم شهرام جزایری نمیگشتیم و نمیشناختیم و نمیدونستیم، اصلا همچین طرحی نبوده. دنبال آقازاده ها بودیم و در یک شبی در مقدمه رأی هم آمده که حکم دستگیری اون آقازاده ها رو داشتیم، رفتیم دیدیم که جوانی از اون منزل بیرون اومد و اون جوان رو تعقیبش کردیم. اون را وقتی که بازداشت شد متوجه شدیم شخصی به اسم شهرام جزایری است. پس علی‌القاعده پرونده آقازاده ها لف پرونده آقای جزایری شد. من میتونم بگم تحت شعاع قرار گرفت پرونده آقازاده ها و محدود شد به آقازاده ها، به همین آقای مقتدایی و آقای رستگاری و آقای دوری نجف آبادی. اگر در دیوان عالی کشور بین قضاتی که ما داریم در دیوان و واقعا در علم حقوق مقدس هم این پرونده بره، باور کنید این حکم اون حکم نخواهد بود.
قاضی پرونده شهرام جزایری در پایان حکم خود گفته است شهرام جزایری متقلبانه قصد داشت در پوشش خیرات از طریق ارتباط با آیات اعظام به اهدافش برسد، اما به گفته قاضی سد نفوذ ناپذیر علمای اعلام جسارت هر گونه سوء استفاده را از آقای جزایری سلب کرد. قاضی پرونده افزوده است دریافت وجوهات این افراد جنبه جرم ندارد. به عبارت دیگر قاضی پرونده شهرام جزایری را به دادن رشوه متهم کرده، اما برخی دریافت کنندگان پول را رشوه گیر ندانسته است. دریافت کنندگانی که فاش شدن اسامیشان در روزهای اول جنجال آفرید. فرامرز قره‌باغی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در تهران، میگوید بسیار طبیعی مینمود که در چنین دادگاهی به گفته اون نمایشی برخی قربانی شوند و در مورد برخی پنهانکاری شود.
پرونده جزایری گردابی بود که همه توش افتاده بودن، بنابراین یه جوری باید حل مشکل میکردن. بخش عمده‌ای از اطلاعات این پرونده افشا نشده و بخش عمده ای از گردش کار این پرونده به اطلاع مردم نرسیده و این کتمانکاری و پنهانکاری خودش نشون دهنده اینه که از یه طرف حکومت مایله که چنین نمایش بده که در تلاش برای مبارزه با مفسدان اقتصادی است و از طرف دیگه خب مفسدان اقتصادی کیا میتونن باشن جز دست پروردگان حکومت و اونهایی که وابسته به حکومت هستن و مستقیما از رانت‌های قدرت و اقتدار در حکومت استفاده میکنن. بنابراین خیلی چیز پیچیده‌ای نبود، کاملا طبیعی مینمود که یه همچین حکمی صادر بشه، بعضی از اسامی عنوان بشن و بعضی از اسامی همچنان لای پرونده ها خاک بخورن و چه بسا با آقای شهرام جزایری به گور برن.
شما بر اساس همین تحلیل این تعبیر رو میپذیرید که در واقع آقای جزایری قربانی مجازاتی شد که میتونست شامل حال خیلی دیگه بشه که زینفوز بودن تو حکومت؟
مگه آقای فاضل خداداد قربانی نبود؟ من به یادم میاد که در سالهای آخر رژیم آقای محمد رضا پهلوی معاون وزیر بازرگانی وقت جرم مشابه به زندان کشیده شد، محاکمه شد و محکوم شناخته شد. یا حتی بیشتر از اون، امیرعباس خویدا و همسال اونها، اینها قربانیانی هستن که باید به هر حال برای حفظ و بقای یک رژیم داده بشن، زیاد هم مهم نیستن. هر حکومتی که با این شکل توتالیتر و تمامیت خواه میخواد حکومت بکنه و میخواد باقی بمونه ناگزیر از دادن قربانی است. حالا این قربانی گاه سربازه، گاه رفه و گاهی وزیر.
گزارش سیاوش اردلان را میشنیدیم درباره اعلام حکم پرونده شهرام جزایری عرب و گفتگوهای او را با چند صاحب نظر. در حالی که بحران عراق و مسئله سلاح‌های کشتار انبوه رژیم عراق همچنان مورد توجه رسانه‌های خبری بین‌المللی است، روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مونیتور در شماره امروز خود گزارشی دارد درباره تجربه‌های ایران از برخورد با سلاح‌های شیمیایی در طول جنگ با عراق و آنچه که دانشمندان خارجی میکوشند از این تجربه ها به دست آورند. فریبا مودت نگاهی دارد به مطلب کریستین ساینس مونیتور.
سکات پیترسن نویسنده نشریه کریستین ساینس مونیتور میگوید در حالی که افراد ارتش آمریکا خود را برای احتمال رویارویی با جنگی شیمیایی با عراق آماده میکنند، اطباء و کارشناسان سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی مستقر در لاهه وارد ایران میشوند تا از تجربیات با ارزشی که این کشور در جریان جنگ 10 ساله با عراق کسب کرده است بهره‌مند شوند. آمارهای رسمی دولت ایران حاکی از آن است که در طول 8 سال جنگ ایران و عراق نزدیک به 100,000 نفر در معرض حملات شیمیایی من جمله گاز خردل قرار گرفتند. پیترسن در ادامه می نویسد استفاده عراق از تسلیحات شیمیایی اغلب از جانب پرزیدنت بوش به عنوان دلیل لزوم خلع سلاح صدام حسین ذکر می شود. اما این دولت ایالات متحده بود که با تأمین مواد سمی و تکنولوژی پیشرفته برای عراق راه را برای پرزیدنت حسین جهت مقابله با رژیم آیت الله خمینی گشود. حال سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی که مسئول اعمال مفاد کنوانسیون سال 97 سازمان ملل در رابطه با این گونه سلاح هاست، برای کارشناسانش 4 دوره آموزش های بالینی در ایران ترتیب داده است و قرار است دوره دیگری نیز در ماه مه آینده برگزار شود. اما سکات پیترسن در ادامه می گوید هرچند صدام حسین هم علیه ایران و هم در مقابله با کردها و شیعیان عراق به سلاح‌های شیمیایی متوسل شد، در این امر به تنهایی عمل نکرده است. اتحاد جماهیر شوروی نیز در دهه 80 و در جریان اشغال افغانستان و ایالات متحده در ویتنام و جنگ خلیج فارس از تسلیحات شیمیایی مخرب استفاده کردند. یک گزارش سازمان جاسوسی آمریکا سیا که از مرحله نهایی تایید مقامات مسئول نگذشته است، حاکی از آن است که در جریان آخرین سالهای جنگ ایران و عراق، عراق به گونه‌ای فزاینده و به عنوان جزء لایتجزای عملیات حمله علیه ایران از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده بوده است، در حالی که ایران برای مقابله با چنین سلاح‌هایی از آمادگی لازم برخوردار نبوده، بسیاری از افراد ارتش ایران حتی فاقد ماسک و البسه ویژه حفاظتی بودند. پیترسن در ادامه میگوید در همین احوال بوده است که دولت ایالات متحده از طریق ماهواره‌های مخابراتی اطلاعات لازم را در مورد اجتماع واحدهای ارتش ایران در اختیار عراق می‌گذاشته است. حال تجربیات ایران در این زمینه منبع اطلاعاتی مهمی برای کارشناسان است که نگران آنند این گونه تسلیحات در اختیار سازمان‌های تروریستی قرار گیرد. به گفته رئیس سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی، طرز درمان قربانیان سلاح‌های مذکور که عمدتاً به سه اندام پوست، چشم و ریه لطمه می‌زند، روش‌های کنترل پیامدهای آن و پاکسازی مواد از مناطق ضرب دیده از جمله مسائلی است که ایران در آن تجربه‌ای گسترده دارد. اما این مشاهده قربانیان سلاح‌های شیمیایی و رویارویی با واقعیت‌های آن است که به آگاهی از پیامدهای آن اهمیت می‌بخشد.
به برنامه شامگاهی رادیو آزادی گوش می‌کنید. یک پناهنده ایرانی مقیم ترکیه که دو هفته پیش در اعتراض به شرایط خود دست به خودکشی زده بود، روز گذشته از دنیا رفت. مرگ این پناهنده بر روحیه بسیاری از پناهجویان ایرانی در ترکیه تأثیر منفی گذاشته است. همکارم فریدون زرنگار نگاهی دارد به وضعیت پناهندگان ایرانی در ترکیه و خودکشی این پناهجو.
اسکیشهیر شهر کوچکی است بین آنکارا و استانبول در ترکیه. روز دوشنبه یکی از ایرانیان پناهنده در این شهر درگذشت. این پناهنده که کامران فرمانده نام داشت، روز سوم نوامبر در اعتراض به سیاست‌های دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان در آنکارا با خوردن سم شیمیایی دست به خودکشی زده بود و از آن روز تا زمان مرگ در اغما بود. از دکتر علی فرمانده، برادر کامران که دکتر روانشناسی است، از علت خودکشی برادرش میپرسم. او میگوید گروهی 12 نفره با نوشتن نامه‌ای به سازمان ملل خواستار رسیدگی وضع خود شده بودند و تهدید کرده بودند که اگر به وضع آنان رسیدگی نشود خودکشی خواهند کرد.
گروه 12 نفره‌ای که یه سری اقدامات اعتراضی در رابطه با سیاست‌های یون کرده بودن، بعد از اینکه حکم حتی دیپورتشون اومده بود و تهدید شده بودن که به ایران برگردانده خواهند شد، یک نامه خطاب به کمیسر عالی سازمان ملل برای پناهندگان در آنکارا نوشته بودن و در اون قید کرده بودن که چنانچه به پرونده‌های اونها جواب مثبت داده نشه و اقداماتی برای پس فرستادن اینها به ایران بشه، اینها زنده به ایران بر نخواهند گشت و تک تک اقدام خودکشی خواهند کرد. این نامه در حقیقت توسط کمیسر عالی سازمان ملل برای پرندگان در آنکارا به جدیت گرفته نشد و این رو صرفاً تلاشی برای گرفتن پناهندگی اینها عنوان کردن و به نامه هم توجه خاصی نکردن و با این گروه هم تماس خاصی گرفته نشد.
یعنی 12 نفر هنوز مصر هستن در تصمیم خودشون؟
زمانی که ما اینجا اومدیم و کارمون رو شروع کردیم برای اینکه معاینه بکنیم اینها رو و ببینیم که وضعیتشون چجور هستش، ما 4 نفر دیگر رو شناسایی کردیم که دقیقاً آمادگی این کار رو داشتن که این کار رو انجام بدن. کامران خودکشیش تأثیر بسیار بسیار زیادی روی افراد این جمع گذاشته بود و بنابراین موقعیت بسیار خطرناکی بود که یکی از فعالیت‌های ما این شد که به واقع جدیت این مسئله رو با سازمان ملل برقرار بکنیم به عنوان متخصصین و بهشون بگیم که شرایط روحی روانی این پناهندگان در چه وضعیتی هستش و اینها رو جدی بگیرن.
گفته می شود حدوداً 5 تا 6 هزار پناهنده ایرانی در ترکیه زندگی می کنند که حدود 120 نفر از آنان در شهر اسکیشهیر منتظر تعیین تکلیف خود هستند. شهران شریفی، یکی از اعضای شورای پناهندگان ایرانی در شهر اسکیشهیر، علت اعتراض پناهندگان را بی‌توجهی مقامات محلی به موقعیت و خواستهای آنان می‌داند.
پناهندگانی که داخل ترکیه به طور کل و اسکیشهیر هستند، چون من ازش صحبت می‌کنم، همه کسایی هستند که از ظلم جمهوری اسلامی دیگه فرار کردند و نتونستن تحملش بکنند. منتها داخل این شرایطی که قرار گرفتند در اینجا هم دوچار یه ظلم مضاعف میشه گفت شدن و اونم بی‌تفاوتی یون آنکارا که هر پرونده ای رو با دید بدبینی و خارج از حتی استانداردهایی که خود یون قرار داده واسه رسیدگی به پرونده پناهجویی و برای پذیرش پناهنده بررسی میکنن. کامران فرمانده محصول شرایط موجود در اینجا و به همین دلیل دست به خودکشی میزنه.
و بهروز حسین زاده که از پناهندگان ایرانی در شهر اسکیشهیر که از نزدیک با کامران فرمانده تماس داشته است، درباره روحیه ایرانیان پناهنده در این شهر میگوید:
تو این شهر که ما هستیم نزدیک 100 تا پناهنده هستیم که از لحاظ روحی هممون یعنی تو وضعیت خیلی بدی هستیم. دو سال آدمای هست اینجا، 4 سال اینجاست تا 2 سال و 3 سال و 1 سال و ما یک گروه 12 نفر تشکیل شدیم که کم و بیش خبر داریم تو جلوی صفات هم باشی کاری انجام شد و الان به این موقعیت بحرانی و خطرناک واقعا هم رسیدیم که الان گفتم توی جلسه بودیم ما با این 12 نفر که وضعیت روحی روانی بدی قرار گرفتن، فعلا بچه ها تقریبا نمیشه گفت آروم ولی بد نیستن. و کامل چی رو دست به این خودکشی زد؟ حالا ما خیلی به همه جا گفتیم بابا ما شو سیاسی نمی کنیم، ما نمیخوام تبلیغات برای اینجا و اونجا باشیم، ما میخوام زندگی کنیم، ما میخوام مثل آدم زندگی کنیم. کسی دوست نداره خودشو بکشه، هیچ کس دوست نداره خودشو بکشه، ما میخوام زندگی بکنیم. و متاسفانه کسی به حرف ما گوش نمی کرد و نمی کنیم.
در هر حال شرایط اقامت پناهندگان سیاسی در اردوگاه ها از استرالیا و فرانسه گرفته تا ترکیه مورد قبول بسیاری از آنان نیست و بارها پناهندگان چه ایرانی و غیر ایرانی در اردوگاه های پناهندگی در کشورهای مختلف دست به اعتراض زدند تا توجه ناظران جهانی را به موقعیت دشوار خود جلب کنند.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، در ادامه برنامه امروز اخبار ورزشی، گزارش اینترنت و دانستنی‌های پزشکی تقدیمتان خواهد شد. اما اکنون گوش می‌کنیم به ترانه‌ای با صدای ناهید.
خیال کردم